لله رب العالمین
بار خلائق اجمعین با اطلاع انبیاء و المرسلین حبیب اله العالمین عبدالقاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین الهداة المهدیین. پیرامون یکی از خطبه های امام علی بن ابی طالب علیه السلام که متضمن بیان مراحل عرفانی و طی طریق در راه خداوند هستش رو بیان می‌کردیم. چند مرحله ارائه شد. مرحله نخست در این مسیر بر اساس این خطبه مرحله مورد کمک خداوند قرار گرفتن به عنوان نقطه شروع، مرحله دوم عرفانی بر اساس این خطبه دستیابی به حزن و خوف، مرحله سوم روشن شدن چراغ هدایت در دل انسان، فظهر مصباح الهدى فی قلبه و اعد القرار لیوم الناظر به. تا اینجا بحث رو به پیش بردیم. مرحله چهارم در اساس خطبه عرفانی امام علی بن ابی طالب علیه السلام این مرحله هست: فقرب علی نفسه البعید و هون الشدید. یعنی یک انسان عارف یا در مسیر عرفان به این نقطه میرسه که دور رو برای خودش نزدیک میکنه و سختی ها رو برای خودش آسون میکنه. برای اینکه اهمیت و محتوای این مرحله روشن بشه، این نکته رو باید گفت که ماها بسیاریمون حقیقتاً برای وعده هایی که خداوند داده، حالا خواه وعده های مربوط به بهشت یا وعده های مربوط به عذاب، خیلی حسابی رو عملاً باز نمی کنیم. دلیلش هم اینه که یه چیز دوریست، یه چیزیست که در این نزدیکی ها یا توی این دنیا حتی در وضعیت های دور این دنیا رخ نمیده، مربوط به یک دنیای دیگری، یک سرا و عالم دیگری. در نتیجه آنچه که برامون بیشتر اهمیت داره چیزیست که حالا عذاب یا خوشی مربوط به این دنیا باشه. اگه چیزی از این دنیا اونورتر بره برامون مطرح نیست. بر اساس خطبه امام علی بن ابی طالب، شخص عارف این مسئله رو حل میکنه، یعنی به این نقطه میرسه که برای او همه دورها نزدیک میشه، حالا خواه عذاب اخروی خواه بهشت اخروی، براش نزدیکه. اینجور نیست که این رو یه امر دور از دسترس ببینه. از نظر روانی این تحول در روحیه، در نگاه و در منش و در بینش او ایجاد می شود. زمان روانی یک زمانی است که دخالت تام داره در شکل دهی به زندگی انسان و یا در گرفتن انرژی از انسان و نشاط از انسان یا دادن نشاط و انرژی به انسان. ممکنه برای کسی یک شب بسیار شب طولانی باشه. زمان یک زمانه، اما برای همون فرد به لحاظ قرار داشتن در یک موقعیت اون شب خیلی طولانی میشه، به لحاظ این که بهش سخت میکره، و همون شب برای فرد دیگری بسیار شب کوتاهی باشه، به لحاظ این که به اون خوش میگذره. زمان از نظر واقعی و کون و هستی یکیه، اما از نظر روحی و روانی برای انسان زمانها متفاوت میشود. ممکنه یه زمانی کوتاه بشه، یه زمانی بلندش باشه. پس میبینید که انسان روحیه او و نگاه او به زمان رنگ میزنه، یا زمان رو دور میکنه یا زمان رو نزدیک میکنه. و اتفاقا همین روحیه و حالت هم هست که منشأ تحول در انسان قرار میگیره، منشأ خیزش و انبعاث انسان میشه. انسان رو وامی داره یه کاری رو بکنه یا یه کاری رو نکنه. انسان عارف توی این مرحله بر اساس خطبه امام علی بن ابی طالب فقرب علی نفسه البعید و هون الشدید به این وضعیت دست پیدا میکنه که یک حالت روحی در او ایجاد میشه، هیچگاه دیگه آخرت براش دور نیست. گویا صدای عذاب جهنمیان در بیخ گوش او تنین اندازه، آنجور که خود امام علی بن ابی طالب در خطبه امام داره، و گویا در مقابل چشمان او، در برابر مرآ و منظر او، اون بهشت، بهشت توصیف شده خداوند با اون نعمتهای زائد الوصف تحقق و تجسم و تمثل پیدا می کند. این حالت حتما یه حالتیست که باید انسان ازش عبور بکنه. پرسشی که مطرحه اینه که نسبت این مرحله با مرحله قبل چیست؟ چون مرحله قبل توی این خطبه این بود که اعدن قرال یومه نازل به، یعنی برای روز مرگ خودش خوراک لازم رو تهیه میبینه. این مرحله قبل بود. مرحله کنونی میگه فقط رب علی نفسه البعید، دور رو برای خودش نزدیک میکنه و سختی‌ها رو برای خودش آسون میکنه. خب این چه تفاوتی پیدا میکنه؟ همش نگاه به دوره. اون اعدل قران یومه نازل به هم باز مربوط به یه امر دوری، مربوط به مرگ، مربوط به قبره. تفاوت این مرحله با اون مرحله چی؟ در پاسخ باید گفت که تفاوت هست میان مرگ و آخرت. انسان در هنگامه طی طریق و به هنگام طی مراحل زهد و عرفان ابتدا به مرحله مرگ میرسه، یعنی براش مرگ بسیار ترسناک، خوفناک، منشأ توجه، منشأ تحول میشود. مسئله آخرت یه مرحله تکاملی تریه، یه مرحله بالاتری است. البته آخرت به این معنی که ابدا ببینی عذاب رو، ببینی نعمت ها رو و برات همه چیز نزدیک بشود. بنابراین انسان در این مسیر به ایستگاهی که در ابتدا در ارتباط با دور به ایستگاهی که برمیخوره، ایستگاه مرگه. توجه او به این ایستگاه ابتدا ایجاد میشود. اگه این توجه باعث شد که شما دست به عمل زدید، یعنی به یاد مرگ بودی اولا و به خاطر این به یاد مرگ بودن دست به کار و تلاش زدی، به قول امام علی اعدل قرال یوم نازل به، کوشش کردی، اعداد کردی، آماده کردی برای روز مرگ چیزی رو، برای روز بعد از مرگ چیزی رو، اگه این مرحله رخ بده اونگاه یه مرحله تکامل یافته تری ایجاد میشه که در روح تو و روحیه تو یه تحول رخ میدهد، در بینش و منش تو یک وضعیت جدید بروز پیدا میکنه و اون عبارت از اینه که شما دیگه برات دور دور نیست. قیامت لآتیتون، نزدیک، دور نیست و برات سختی ها هم آسون میشه. این مرحله هایی که ما توش زندگی میکنیم، تا میخوام یه عبادتی رو سامان بدیم، یه عملی رو انجام بدیم، دچار حالت سختی، دچار حالت فرسایشی میشیم. ما هنوز به اون مرحله اگه اینجور باشه نرسیدیم. معنا نداره کسی که اون مراحل حزن و خوف را گذرانده، اون مراحل رسیدن به اون چراغ هدایت رو طی کرده، دیگه براش سختی ها سخت باشه. عبادت رو با شیرینی و با راحتی انجام میده، چون میبینه این عبادت عملا لمس میکنه، نه اینکه بخواد صرفا تصدیق کنه. خیلی ما هم تصدیق میکنیم، عملا لمس میکنه، درک میکنه که یه چیز نزدیکیست که گویا فردا میخواد رخ بده و باید یه اعمال رو انجام بده. اگه انجام نده در حقیقت باخته است،
با دست خودش خودشو به خسران و هلاکت افکنده است. و لذا این بینش، این نگاه، این تحول باعث میشه که دیگه از عمل فروگذار نباشد و فروگذاری نکنه. فقط رب علا نفسه البعید و هم بنشدید. این نکته رو هم بد نیست اینجا داخل پرانتز عرض بکنم. معنای این که کسی برسه به این مرحله که آخرت براش مطرح باشه، این نیست که دیگه مرگ براش مطرح نیست. نه، مرگ در واقع یه چیز حد اقلیست تو این زمینه. حتما یه عارف همیشه از مرگ می حراسه و از لوازم، نه از خود مرگ، از لوازم مرگ و از فشار قبر می حراسه. همین امام حسن مجتبی علیه السلام که امروز روز ولادت اوست و به نام او و به یاد او در واقع هممون دچار یک شادی و سرور و انبساط خاص هستیم و برای این امام مظلوم در حقیقت امروز رو گرامی می‌داریم. این امام حسن مجتبی که در نقطه اوج عرفان قرار داره، او کسی است که آخرت برای او حل شده، اما باز این حد اقل که مرگه براش مطرحه. در وصف او آوردن که امام هر وقت به یاد مرگ می افتاد بکا، هر وقت به یاد قبر می افتاد بکا، هر وقت به یاد فشار قبر می افتاد بکا، به گریه می افتاد و عشق می ریخت به گونه‌ای که رنگ رخسار او متغیر می شد و صورت او دگرگونه می شد. بنابراین این که ما میگیم اعد القرال یوم نازل به عنوانی مرحله قبلی و بعد قرب علا نفسه البعید به عنوانی مرحله بعدی، این نیست که اگه کسی پا به مرحله توجه به آخرت گذاشت دیگه مرگ براش مطرح نیست. همیشه مرگ توجه به اون به عنوان یک عامل غیر قابل اغماز در مسیر تحولات معنوی مطرحه و هیچ کس نمیتونه حتی اگه امام حسن باشه از یاد مرگ خودش رو در واقع بی نیاز ببینه و به عامل تأثیر گذاری به مرگ و به یاد مرگ بودن نگاه نکنه. حتما اکثر من ذکر الموت، زیاد به یاد مرگ باشید. این مراحل رو به پیش ببرم. فقط رب علا نفسه البعید و هون الشدید نظر فأبصر. این انسان عارف تا نگاه میکنه یک درک، یک بینایی، یک دستیابی به یک نکته جدید، یک آگاهی و آشنایی فزونتر و بیشتر بر او چیده میشود و برای او پدید میاد. این خیلی مهمه دیگه، داره مراحل حساسی میشود. این مرحله کنونی که از قرب علا نفس البعید شروع شد و داره ادامه پیدا میکنه، یه مرحله خیلی مهمی است. هم توش روحیه و انگیزه است، هم توش فکر و اندیشه است. نظر و ابصر تا نگاه میکنه یه پیام میگیرد. اصولا انسانهای عارف چرا همیشه به یاد خدا هستن؟ چون بین دنیا و خدا فاصله نمیبینن. تا چشمشون به دنیا میافته به یاد خدا میافتن و اگر یه مقدار مرحله بالاتر رفته باشه در حد امام علی ابن ابی طالب علیه السلام در واقع این مرحله اوج گرفته شده باشد، وضعیت به گونه ایست که هرگاه انسان به چیزی نگاه میکنه سه بار خدا رو میبینه: قبل او، همراه با او و بعد او. ولی به هر حال ما حالا داریم سخن از عرفان غیر مربوط به امامان، عرفانی که قابل دسترس در دسترسی هست برای ما، از اون سخن میگیم. نظر و ابصر تا نگاه میکنه یه پیام میگیره. اینجور نیست که انسان عارف اینجور باشه و به این وضعیت رسیده باشه که بین زیبایی طبیعت و زیبایی خدا فاصله بیندازد. زیبایی طبیعت رو دیدن همان تدائی منشأ زیبایی و مبدأ زیبایی برای او همان. به انسان زیبا نگاه بکنه، به گل زیبا نگاه بکنه، به اندیشه زیبا نگاه بکنه، به جامعه زیبا نگاه بکنه، به هر چیز زیبایی نگاه بکنه، سریع در کمتر از یک آن منتقل میشه به خداوند. و این تحول اگه در کسی رخ بده از گناه دور می شود. بعدی سوال میکنن چطور میشه از گناه دور شد با این طبیعت و این دنیای پر از زرق و برق، ولی برای انسان زرق و برقهای دنیا پیوند خورده است با خدا، به گونه ای که زرق و برقها را دیدن همان و به یاد خدا منتقل شدن و به یاد خدا توجه پیدا کردن همان، اینا به هم دیگه پیوند میخوره. ای خوشا به حال کسی که به این مرحله برسه که نظر فعبسر، این دیگه گناه نمی کنه، گناهانی که نوعا دیگران می کنن، نظر فعبسر و ذکر فستکسر، این نظر بینایی ایجاد می کنه، بینایی دوچاره او رو دوچاره یه حالت می کنه که به یاد خدا بیفته، ذکره به یاد خدا بیفته. وقتی هم به یاد خدا افتاد اینجور نیست که یاد خدا پروندش رو ببنده، ذکره فستکسر، تا به یاد خدا میفته گویا یک چشمه جوشانه، در یه وضعیتی قرار میگیره که استکثار میکنه، هی میخواد بیشتر، هی میخواد فزونتر، هی میخواد این مرحله ذکر رو پر دامنه دارتر بکنه. یا حالا فستکثر رو به معنای عمل، به یاد خدا میفته و استکثار عمل میکنه. به هر حال یه وضعیت فزاینده است، یه وضعیت پیوسته در او ایجاد میشود. اینجور نیست که ذکری رو بکنه و منقطع بشه، نه، ذکر فستکثر. آیا برای این حالت فستکثر یک انتهایی هست؟ آیا به قول امروزی ها این فرایند در مسیر روحیه و انگیزش از طرفی و اندیشه از طرف دیگه که نظره هست، در میان این دوتا قرار گرفتن که قرب علی نفس البعید که یه وضعیت روحی بود و نظرف و ابصر که یه وضعیت اندیشگیست، یه وضعیت بینشیست، یه وضعیت اعتقادیست، آیا برای این دو حالت ایجاد شده در این انسان که انسان روحیست و اندیشه، آیا برای این یه نتایج درخشانی هست، یه پایانی هست، یا این که همینجور ادامه پیدا می کند؟ به کجا میرسه؟ به یه جایی میرسد؟ امام جواب میدهد: ورتوا من عذب فرات سهلت له مواردو. این به نقطه میرسه در اثر این کشاکش ها که ورتوا من عذب فرات سهلت له مواردو، از سرچشمه شیرین آب می نوشه، آبی که او رو برای همیشه سیراب می کند، دیگه بعدش دچار تشنگی نمی شه، دچار شک و تردید نمی شود، دچار لغزش و انحراف و دچار واپسگرایی نمی شه. برتوا من عذب فرات سهلت له موارد، و موارد و راه های این سرچشمه هم براش آسون شده، اونقدر پیش رفته که به سادگی به این سرچشمه دست پیدا میکنه، آب می نوشه، یا آب نوشیدنی که او رو سیراب میکنه، او رو اشباع میکنه. فسلک سبیلا جددا، چقدر جالب میگه، فسلک سبیلا جددا فشرب نهلا وسلک سبیلا جددا. این می نوشد یه نوشیدنی که او رو سیراب میکنه و در یک جاده هموار قرار میگیره و به سرعت میرود. ماها فراز و نشیب داره تو زندگیمون، یه روز خدایی هستیم، یه روز گناهکار میشیم، یه روز به یاد مرگ میفتیم، یه روز که روز دوم خیلی طولانی تره به یاد زرق و برقهای دنیا هستیم، چشممون رو زرق و برقهای دنیا پر میکنه، ماها در یک افت و خیز قرار داریم. اما اون کسی که این مراحل رو طی کرده، فشرب نهلا سلک سبیلا جددا، طی میکنه، سلک طی میکنه این سبیل جدد را، این سبیل هموار را، دیگه بالا رفتن و پایین اومدن نداره، دیگه شک و تردید برای او معنا نداره، به ایمان و اطمینان کامل دست پیدا کرده. الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، که عشق افتاد، که عشق آسان بود اول، ولی افتاد مشکل ها، در حقیقت عرفانی که حافظ اینجا میگه یه مقدار تفاوت داره پیدا میکنه با این عرفانی که امام علی ابن ابی طالب میگه. حافظ داره جوری ترسیم میکنه که عشق آسان بود در اول، ولی بعد مشکلها پشت سر هم قرار گرفت، یعنی دوباره این صابی بیا بده. اما علی ابن ابی طالب اینجور ترسیم نمیکنه، میگه شرب نهرا، وقتی نوشید از ساقی آب رو گرفت، از این سرچشمه جوشان شیرین فرات آب رو نوشید شرب نهلا، دیگه مشکلی در کار نیست، ولی افتاد مشکلهایی در کار نیست برای اون. و شاید اون شعر امام الا یا ایها الساقی زمی پرسا جامم را، که از جانم فرو ریزد هوای ننگ و نامم را، اون یه مرحله تکامل یافته تری رو نسبت به شعر حافظ داره تفسیر میکنه. یعنی یه جامی رو به من بده و پر کن جامم رو از اون می عرفانی که اصلا هوای ننگ و نام و مقام و هرچه هست از من فرو ریزد و دیگه خلاصی پیدا بکنم. اینجاست که میشود گفت امیر مؤمنان دقیقاً داره با این خطبه یه مسیری رو فراروی انسانها قرار میده تا انسانها با طی این طریق به صورت مرحله به مرحله بتونن خودشون رو آماده کنن و استعداد در خودشون ایجاد کنن و به جلو برن. فشرب نهلا و سلک سبیلا جددا و تخلا من الهموم الا هم واحدا انفرد به. یعنی یک مرحله بعدی است و اون مرحله اینه که انسان عارف وقتی به این اوج و این مرحله میرسد، همه همها همه غمهای دنیوی رو از دل خود فرو میریزاند. یه دل عاری و خالی از هموم و غموم و فقط و فقط یک هم رو داشتن، الا همن واحدن انفرد. آیا میشه ما هم به این نقطه برسیم که هیچ همی نداشته باشیم، هیچ غمی نداشته باشیم و فقط یک هم داشته باشیم، اونم هم خداوند باشه؟ اینجا سوالی که مطرح میشود این است که مگر میشه انسان هم و غم دنیا نداشته باشه؟ اصولا هم و غم دنیا برای تکامل انسان یه ابزار لازمه. اگه بنا باشه انسان به جایی برسه که هیچ همی نداشته باشه، این چگونه میخواهد راه نارفته رو طی بکنه؟ چون که غم آمد تو استغفار کن، غم به امر خالق آمد کار کن. چون بخواهد این غم شادی شود، این بند پای آزادی شود. غم که اومد خالق فرستاده، پس دست به کار بشو، استغفار بکن. در حقیقت این شعر مأخوذ از اون آیه قرآنی مربوط به حضرت یونسه که وقتی دچار غم شد در اون دل تاریک ظلمانی نهنگ قرار میگیره، استغفار میکنه، خدا نجاتش میده. آیا میشود کسی تخلا من الهموم الا هم من واحدن، فقط یک هم داشته باشه؟ اگه اینجور باشه یونس پیغمبر که اولای به داشتن این صفته، چرا یونس پیغمبر توی شکم ماهی که رفت یه هم و غم می پیدا کرد و همو هم و غم نجاتش داد؟ ماها هم همین طوریم، انسانها همه همین طورن. یعنی باید این دوچار هم و غم شدن به عنوان یه عامل سازنده برای هر کسی مطرحه. اون وقت امام علی ابن ابی طالب علیه السلام چی میگه؟ ممکنه پاسخ این باشد که دو نوع هم مقصوده در اینجا. یک بار اینه که شما در یک شرایط استثنایی و شوک‌آور مثل همون قرار گرفتن تو شکم ماهی، هر که باشی و هر چه باشی یک هم و غمی تو رو فرا میگیره، مگه اینکه از اولیایی مثل امامان اطهار که دیگه اونها براشون این حرفا مطرح نیست. یک بار مقصود از هم اینه، یک بار مقصود از هم یه هم کلان کلی همیشه همراه. اونی که امام علی ابن ابی طالب می فرماید تخلا من الهموم، از همه هموم خودش رو تخلیه میکنه، مقصود یه هموم همیشه همراهش که نوعا ماها آدم ها داریم، همه دنیا داریم، همه زندگی داریم، همه پست و مقام داریم، همه ثروت داریم، این همومی که ماها باش درگیریم، اینا از دل این انسان رخت بر میبنده. ولی معناش این نیست که گاهی در بعضی شرایط و با مواجه شدن با بعضی از اوضاع استثنائی پیام جدید نگیره، مثل پیام جدیدی که یونس علیه السلام تو دل ماهی گرفت، بعد در اومد و یک راه دیگری رو در پیش گرفت. تخلا من الهموم ممکنه مقصود این باشه، یعنی هموم دائمی و مستمر همیشه همراه، و ممکنه مقصود این نباشه بلکه فراتر از این باشه. تخلا من الهموم حتی انسان عارف اگه اون مراحل سخت و مراحل پیشینی رو طی بکنه و به این نقطه برسه، حتی از هموم آنی دنیوی و غمهای دنیوی هم آری و خالی می شود، مثل امام علی ابن ابی طالب که به هیچ روی هم دنیا رو نداشت، در هیچ شرایطی حالتهای او متفاوت نمی شود. شاید مقصود این باشه. ادامه خطبه رو به جلسه دیگری واگذار می کنم و موکول و از تصدیع ایجاد شده معذرت خواهی می کنم. خدایا به همه ما توفیق درک آموزه‌های معنوی و عرفانی منعکس یافته در روایات اهل بیت رو بیش از پیش عنایت بفرما. پروردگارا ما را از خواب گران غفلت و از خواب گران بی‌توجهی و در جا زدگی و تکرار وضعیت‌های گذشته و بلکه بالاتر رفتن به سمت وضعیت‌های منفی تر که متأسفانه بسیاری از ماها گریبانگیرمون شده است، ما را از این حالت‌ها برهان. پروردگارا عبادت‌های ما، اطاعت‌های ما به خصوص با کرم خودت و با عنایت و بزرگواری خودت مورد قبول قرار بده. بار الها بزرگترین هدیه ماه رمضان مغفرت و بخشش است، این رو نصیب ما بگردان. توفیق درک شب قدر را در بهترین حال به همه ما عنایت بفرما. انقلاب اسلامی من به انقلاب جهانی امام عصر منتهی بگردان. در فرج آن حضرت تعجیل بفرما. رهبری معظم انقلاب طول عمر با عزت عنایت بفرما. درجات امام عالیش متعالی بگردان. صلوات بفرستید.